سلام، شما به دارما کلینیک گوش میکنید.
خب ما توی اپیزود قبلی راجع به ارزش‌ها صحبت کردیم و یه سری مثال هم زدیم از این که ارزش‌ها چیا هستند و چیا نیستند. توی این اپیزود می‌خوایم بیشتر راجع به معنی زندگی صحبت کنیم و اینکه اصلا بگیم چه ارتباطی بین ارزش‌ها وجود داره با معنای زندگی، اصلا ارتباطی وجود داره یا نه. بریم ببینیم که چطوری میتونیم اینا رو به هم وصل کنیم و اصلا معنی زندگی چی هست؟
خب بله، همونطور که تو گفتی ما جلسه پیش در مورد مبحث ارزش‌ها و تعاریفشون حرف زدیم. اینکه حالا چطوری بتونیم از ارزش‌ها به عنوان نظامی که معنای زندگی ما رو شکل میده استفاده بکنیم، احتمالاً این مبحث امروز ماست که حالا این بحث رو با هم دیگه پیش ببریم. وقتی از معنای زندگی حرف میزنیم، دقیقاً داریم یه جورایی خیلی شبیه به مفاهیم ارزش‌ها داریم در مورد اون چیزی حرف میزنیم که احساس میکنیم به خاطرش زنده‌ام، به خاطرش دارم زندگی میکنم و به خاطرش کل زندگیم رو به اصطلاح طراحی میکنم و ست میکنم که زندگی من به این سمت و سو بره. معنای زندگی اون چیزیه که سیستم انگیزشی شما رو تو زندگی همیشه بیدار نگه میداره و هر زمان که هستی و هر زمان که در لحظه داری زندگی میکنی، وقتی به معنای زندگی خودت نگاه میکنی میبینی که هیچ مانعی نمیتونه تو رو از این مسیری که الان توشی برت گردونه. اینجا صحبت من باز هم پرداختن به مفاهیم مادی یا ماتریالیستی مثل پول و شغل و مسکن و پوشاک و چه میدونم مثلا پوزیشن شغلی و سلسله مراتب تحصیلی و این حرفا نیست، بلکه چیزهای بزرگتر از این است. چیزهایی که همونطور که گفتم تحمل و بردباری شما رو، شکیبایی شما رو در مورد ناملایمات زندگی زیاد میکنه. چیزیه که اساساً پاسخ یک سوال ساده تو رو میده و اونم اینه که چرا من زنده‌ام. خیلی وقتا آدم ها از من سوال میکنن که چی؟ من مثلا مراجعم میگه که خب من زنده هستم که چی؟ من زندگی بکنم که چی؟ درس بخونم که چی؟ مهاجرت بکنم که چی؟ ازدواج بکنم بچه دار بشم که چی؟ تهش که من قراره بمیرم، تهش که هممون قراره بمیریم، تهش دنیا جای گندیه و چیزی بهتر از این قرار نیست اتفاق بیفته. خب من هیچ کدوم این جمله رو رد نمی کنم، نمیگم که تو قراره زنده بمونی، نه ایشالله که مثلا شما 120 سال زنده هستی، این چه حرفیه، دور از جون. خب آره اینو میدونیم، هممون قراره بمیریم دیگه. یا اینکه دنیا، کی گفته اصلا دنیا جای خوشایندیه؟ مگه کسی وعده به شما داده که اگر به دنیا بیای با آدمای خوب، منصف، جوانمرد، عادل، امنیت کامل، بدون جنگ، بدون قحطی، بدون استعمار و استثمار و بدون بردهداری و بدون نژادپرستی و بدون نسل کشی، بدون فقر، بدون تورم، کی به شما وعده داده که دنیا بدون ایناست؟ دنیا همین رک بگم، دنیا همین چیز کثافتیه که داریم توی زندگی میکنیم. شاید خیلی بگن که این کلمه از دهنه روانشناس خیلی روده، خیلی مثلا تنده، ولی نه، من میخوام یه توصیف واقعی براتون بکنم. مگر دنیا چیزی غیر از اینه که الان داری میبینی؟ البته که دنیا یه زیبایی های خاص خودشو داره، طبیعت خودشو داره، شگفتی های خاص خودشو داره، آدم های خوب خودشو داره و موقعیت های زیادی که توش خیلی خدمات داره اتفاق میفته، جان آدم های زیادی رو نجات میدن، چه میدونم مؤسسه های خیریه دارن کار میکنن. نه، دنیا جاهای خوب خودش هم داره، ولی این هایی که گفتم هم جزوی از این دنیاست. و خیلی میپرسن که خب من برای چی زنده باشم توی همچین دنیایی؟ من برای چی زنده ام؟ که چی؟ درس بخونم، زندگی کنم، ازدواج کنم، بچه دار بشم، که چی بشه؟ میخوام بگم این افراد اگر تو هر سنی هستن و این سوالو میپرسن، اگه یه نوجوان اینو بگه، خب ما میگیم که اوکی، یه نوجوان داره مراحل رشدی و بلوغ خودش رو پشت سر میذاره و توی طی دوران بلوغ خیلی طبیعیه که آدم بپرسه من کی هستم، من کی میخوام باشم، اصلا دنیا کجاست، زندگی چیه، و در پی تعریف این سوالات باشه. این خیلی طبیعیه. ولی بعد از بلوغ چی؟ وقتی آدمایی که 25 سالشونه، یه دکترا هم گرفتن، یه لیسانس گرفته، شغل داره، خانواده داره، حتی ازدواج کرده، حالا از 25 به بالا مثلا ما فرض میکنیم، وقتی این سوالو میپرسه، اون موقع من قطعا فرضم بر اینه که تو هنوز نتونستی معنای زندگی خودت رو پیدا بکنی. البته من هیچ وقت اینو بین آدما به عنوان یک جمله سرزنش‌آمیز یا انتقادآمیز نمیگم، در توصیفش دارم میگم که چجوری فکر میکنم. اینکه این آدم برای رسیدن به معنای زندگیش احتیاج به کمک داره، معنای زندگی خودش رو پیدا نکرده. این سوال ساده است که من برای چی زنده ام، من برای چی زندگی میکنم. هر وقت تونستی جواب این سوال رو بدی و تونستی مدت‌های طولانی به خاطرش هر روز صبح یا هر روزت، هر روز زندگی تو با تلاش در جهت اون معنایی که خودت انتخابش کردی حرکت کنی، به معنی اینه که تونستی معنای زندگی خودت رو تعریف بکنی، پیدا بکنی و در زندگیت به کار بگیریش. شعار دادن خیلی کار آسونیه. حرف از چیزای قشنگ زدن، چه میدونم از انسان دوستی و حیوان دوستی بگیر تا چیزای دیگه، گفتن خیلی قشنگ و خیلی زیباست، ولی حرفه مفت نمیارزه. اون چیزی که دنیا رو جای بهتری میکنه، اون چیزی که منو آدم بهتری میکنه، اون چیزی که زندگی منو تبدیل به یک فرصتی برای تجربه‌های بهتر میکنه، شعار نیست. اون تعهد عملی منه به چیزی که برای خودم به عنوان معنای زندگی قرارش دادم، اون چیزی که قصد کردم به خاطرش هر روز از خواب بیدار شم و زندگی روزانه‌مو در مسیر اون، در جهت اون حرکت بدم. من میتونم اینجا به سهم خودم، از طرف خودم، یعنی بنا به نظرات شخصی خودم، میتونم یه به نوعی ارزش‌ها رو به مثابه معنای زندگی در نظر بگیرم و بگم که اون چیزی که من به خاطرش هر روز بلند میشم و زندگی میکنم، ارزش‌هایی هستند که به زندگی من جنبه مهم بودن، احساس مهم بودن، احساس اهمیت داشتن، احساس ارزشمند بودن و عزت نفس و اعتماد به نفس میده. اون چیزی که به من این احساس ها رو میده معنای زندگی منه، چیزی که در پاسخ به همون سوال ساده‌ای که گفتم، و اون میتونه سیستم ارزشی شخصی شما باشه.
بسیار عالی، مرسی از توضیحاتتون. خب حالا ما چطوری بریم این ارزشایی که جلسه گذشته صحبت کردیم راجبش، الان هم راجب معنای زندگی توضیح دادیم، حالا ما بریم این دوتا رو چطوری در جهت همدیگه یا هم جهتشون کنیم، یا ارزشامونو بچیم در راستای این که به زندگیمون معنا بده و ما این معنای زندگیمون یه چیزیه مثل همون ستاره قطبی که شما گفتین، یه راهی روشن میکنه برامون، یه جهت هم بهمون میده که یه وقت گم نشیم، که راهمون اشتباه نریم، یا حداقل بدونیم چه راهی رو داریم میریم. این که معنای زندگی توی دهه‌های مختلف زندگی حتی برای ما تفاوت کنه امکانش زیاده، حتی ممکنه سال به سال معنی زندگی برای ما تغییر کنه، کما که شما قبل از ازدواج یه جور فکر میکنید، بعد از بچه دار شدن یه جور فکر میکنید. تغییر معنی زندگی هم به نظر من به همین سادگی قابل تغییره. حالا اگه میشه یه توضیحاتی ما داشته باشیم که مثالهای عملی از اینکه به عنوان مثال سلامتی چطوری میتونه توی جهت معنا دادن به زندگی ما قرار بگیره، یا نیکی، خیرخواهی، کمک به دیگران چطوری میتونه در جهت معنا دادن به زندگی ما باشه؟
ببین علی، نکته مهمی رو تو اشاره کردی قبل از اینکه اون مثالای عملی رو بزنیم. وقتی که من میام سیستم ارزشی خودم رو احتمالاً بتونم در اوایل بزرگسالیم تعریف کنم، حالا با کمک تربیتی که شدم، با کمک آموزگارانی که داشتم، با کمک مشاور یا تراپیست و درمانگرم و هر کس دیگه، اگه بتونم تعریفش کنم، طبیعتاً با قرار گرفتن در هر مقطعی از زندگیم از نظر تحولی، یعنی اینکه اگه من یک جوان 30 ساله هستم که 3 دهه از زندگیمو تموم کردم، بدون شک اون سیستم ارزشی شخصی که برای خودم چیدم در 40 سالگی دستخوش تغییراتی میشه. و دلیلش چیه؟ اینه که شما نمیتونی هیچ وقت یه سیستم ارزشی 100% ثابت داشته باشی. چرا؟ چون سیستم ارزشی شما اون چیزی که به عنوان ارزش ها گفتیم تعریفش میکنی در تعامل با رویدادهای زندگی تعریف، تکمیل و تغییر میکنه. مثلا میگم شما همیشه دوست داری خیریه جزوی از ارزش های زندگی شما باشه. خب ممکنه در 30 سالگی آدم پولداری باشی، بتونی خیلی هم خوب خیریه کنی، دست شما درد نکنه. اما ممکنه که در 40 سالگی ارزش شما این قالب باشه که من بیام، نه من چرا بیام مثلا پول بدم به دیگران، غذا بخرم، پوشاک بخرم، لباس بخرم، فلان کنم. من میام مثلا این خیریه رو به شکل سازنده تری تقسیمش میکنم، یک مثلا ارگانیزیشنی را میندازم و کارآفرینی ایجاد میکنم. به جایی که بیام به اصطلاح به آدما مثلا پول بدم، میام به جاش یه فرصت شغلی فراهم میکنم، بهشون حقوق میدم و پول همینجوری مفت علکی نمیدم یا خیریه علکی هم جور نمیکنم به حساب کتاب. حالا دیگه شما مثلا در 40 سالگی یا 50 سالگی کارآفرینی برای شما شده فرصت شغلی ایجاد کردن، برای شما شده یک ارزش. خب این به خاطر رشدی که ذهن و شخصیت و تفکرات خودت کرده، جهان بینی تغییر کرده. پس اینو بدونیم که سیستم ارزشی ما یه مسئله ثابت نیست، در تعامل با اون مقطع تحولی و رشدی و سنی که شما هستی، در تعامل با تقویم زندگیت، این که در چند سالگیت هستی، در تعامل با رویدادهای جهان اطرافت. مثلا اگر شما در یک موقعیتی قرار بگیری که چه میدونم اطراف شما جنگ وجود داره، خب شما دیگه به کارآفرینی فکر نمی‌کنی که احتمالاً بیشتر این قالب بشه که بیای چیکار کنی که به جنگ زده‌ها مثلا کمک بکنی. پس می‌بینیم که در تعامل با جهان اطراف، در تعامل با مسائل رشدی شما و همینطور در تعامل با تغییرات جهان‌بینی که در درون شما اتفاق می‌افته و جهان بیرون شما که رویدادهای زندگی هست و همینطور ملایمات و ناملایمات زندگی، میتونه سیستم ارزشی شما تغییر بکنه. و این یکی دیگه از ویژگی‌های سیستم ارزشی ماست که فلکسیبله، انعطاف پذیره. در یک مقطع از زندگی 1، 2، 3، 5 تا ارزش غالب میشن و غلبه میکنن بر دیدگاه عمل کردی شما و رفتاری شما یا نوع دید شما به جهان اطرافت. و در یه سن دیگه ممکنه که 5 تا دیگه 2 تا دیگه غالب بشن یا اصلا یه دونهشون غالب بشه و عملکرد اصلی شما در زندگی تغییر جهت بده اصلا. پس خیلی خوبه که اتفاقا ارزش ها علاوه بر اون ویژگی که گفتیم انتخابی هستن، شخصی هستن، قابل دستیابی نیستن، همیشه باید در مسیرشون حرکت کنیم. و گفتیم که ارزش ها ویژگی بعدشونه که باید بهشون التزام عملی داشته باشی، یعنی کاملا باید بهشون متعهدانه رفتار کنی در زندگی، وگرنه اون ارزش در زندگی شما معنای عملی نداره، فقط یه شعار و مانیفست بی ارزشه. و همینطور الان میگیم که باید انعطاف پذیر باشه این سیستم ارزشی، باید بنا به ضرورت، بنا به جهان اطراف شما، بنا به جهان بینی درونی شما که تغییر کرده، بنا به شرایط که توش قرار میگیری و بنا به مسائل رشدی شما، سنی شما، میتونه تغییر کنه و باید بکنه. پس این سیستم ارزشی باید انعطاف پذیر هم باشه. اما اینکه میگی مثلا مسئله سلامتی یا ارزش سلامتی رو به عنوان یک ارزش بهش نگاه بکنیم و ببینیم که چه تغییرات رفتاری، چه سیستم رفتاری رو باید مبتنی بر این ارزش پیش بگیریم، خیلی مثال ساده ایه. من در همون اپیزود اول هم که بحث می‌کردیم و گفتگو می‌کردیم گفتم که مبنا رو برای این قرار بدیم، ارزش سلامتی زمانی یک ارزش محسوب میشه که شما عملکرد روزانه، زندگی روزانه خودت یا هفتگی خودت رو مبتنی بر ورزش مثلا برنامه‌ریزی کنی. یعنی اگر من در سیستم ارزشی شخصیم چیزی به نام سلامتی هست، امکان نداره که هفت روز هفته بیاد و بره و هیچ برنامه ورزشی در برنامه شخصی روزانه من در هیچ ساعتی از شبانه روز وجود نداشته باشه. حالا اینکه شما چقدر ورزش میکنی بستگی به خود شما داره. مثلا من داشتم چند وقت پیش زندگی نامه یکی از این بازیگرای جوان هالیوودی رو میخوندم، مارک والبرگ رو مثال میزد، یه بازیگر جوان تقریبا جوان هالیوودیه که این آدم از ساعت 7 بعد از ظهر میخوابه، 2:30 نصف شب بلند میشه، رژیم غذایی بسیار سفت و سختی داره، ورزش میکنه، صبح بلند میشه دوباره صبح به ورزشش چند ساعت دیگه ادامه میده، امور شخصیش رو انجام میده، به خانوادهش میرسه و تا آخر روز حالا پروژه‌هاش رو میره انجام میده. و جالب بود که حالا یه سری از روانشناسایی که رو امر تغذیه کار میکنن میگفتن که خب این آدم خیلی سخت گیرونه داره پیش میره و مغز انسان جواب نمیده به رژیمای سخت ورزشی و رفتاری. یه مقاله دیگه میخوندم که میگفت آقا شما اگر در طول هفته هیچ ورزشی انجام ندی ولی مثلا آخر هفته یا یکی از روزهای هفته بیش از 150 دقیقه ورزش کنی، به اندازه کل هفته کفایت میکنه. خب اینم یه جور رژیم دیگه. اینکه شما چه مدل رژیم رفتاری رو برای امر سلامتی، سالم بودن، ورزش کردن انتخاب میکنی، این یه امر شخصیه، این انتخاب شماست، آپشناله، دست خود شماست. یا تو مسئله تغذیه، اگر بخوای شما سلامتی داشته باشی چجوری میتونی هم فست فود بخوری هم ادعا کنی سلامتی واسات ارزشه؟ نمیشه که همچین چیزی. چجوری میتونی هم چاق باشی هم ادعا کنی که سلامتی واسه شما یه ارزشه؟ بعد سیگار هم میکشی یا مواد هم مصرف میکنی، الکل هم میخوری، خب منافات داره اینا با هم دیگه. هیچ مقاله و یافته پزشکی وجود نداره که بگه شما میتونی مواد مصرف کنی، الکل مصرف کنی، بدنت هم هیچ مشکلی با مصرف اینا نداره. تمام اینا باورهای تایید کننده خود آدمایی است که همچین چیزی رو مصرف میکنن برای اینکه خودشونو توجیه کنن، چون اساساً مکانیزم انکار و دلیل تراشی در ذهن بشر بسیار قوی عمل میکنه. حالا کاری به بحث روانکاوانش نداریم. ولی نمیشه که هم چاق باشی، هم ورزش نکنی، هم فست فود زیاد میخوری، هم پرخوری میکنی، هم هرزه خوری میکنی، یعنی هر چی دستت میاد میخوری و ادعا کنی که من آدم سالمی هستم. سلامتی حکم میکنه شما بهداشت خواب داشته باشی. ارزش سلامتی به شما میگه که شما باید به توصیه متخصصین در مورد این که کی بخوابی، کی بیدارشی، چند ساعت بخوابی، نظم خوابت رو چجوری حفظ کنی، از چه کارهایی که برای خوابت ضرر دارن پرهیز کنی، باید گوش کنی. سلامتی حکم میکنه شما بهداشت تغذیه داشته باشی. غذاهای سالم بخوری، از غذاهای مضر پرهیز کنی. هر غذای سالمی رو به اندازه بخوری. سلامتی حکم میکنه که شما ورزش کنی. به اندازه کافی، حالا با هر رژیم رفته، دوست داری مثل مارک والبرگ زندگی کن، دوست داری مثلا آخر هفته یه روز 150 دقیقه بیش از 150 دقیقه ورزش کن، اون دست خودت دیگه. ارزش سلامتی به شما حکم میکنه که مراقبت کنید از رفتارهای جنسی خودتون، که وقتی مثلا سکس میکنین با کسی که نمیشناسیدش از کاندوم استفاده کنید، وسایلهای مراقبتهای اولیه را همراه داشته باشید. ارزش سلامتی در این جور مواقع حکم میکنه که با کسی غیر از پارتنر خودت یا با پارتنرهای موازی سکس نداشته باشی به طور همزمان، چرا که این رفتار افراد میتونه کمک کنه که بیماری های مقاربتی مثل HPV، HIV منتشر بشن، جامعه رو بیشتر درگیر کنن و باعث انتشار این بیماری بشن. ارزش سلامتی در مسائل جنسی، در بهداشت جنسی زندگی ما آدم ها حکم میکنه که ما از رفتارهای پرخطر جنسی، این که بی‌محابا با افراد ناشناخته سکس کنیم، پرهیز کنیم. پس میبینیم اگر بخوایم از منظر بهداشت خواب، بهداشت تغذیه، بهداشت جنسی و همینطور بهداشت فیزیکی و جسمانی و روانی نگاه کنیم، کلی همین ارزش سلامتی میتونه به ما پروتکل بده که چجوری باید رفتار کنیم. در ادامه بحث سلامتی، همین ارزش میتونه واسه ما این پروتکل هم داشته باشه که باید برای ارتباط با جهان اطراف خودت، با خانواده، با دوستان، با آشنایان معاشرت هایی داشته باشی، چون فقط بحث سلامتی فیزیکی نیست، سلامتی روانی هم مد نظر هست. و همینطور به ما حکم میکنه که برنامه های فراغتی، تفریحی، سرگرمی مناسب که اعتیادآور و پرخطر و مضر از نظر جانی نباشن رو حتما تو زندگی شخصیمون داشته باشیم. اگه بخوایم همین مثال ارزش سلامتی رو به عنوان یک نمونه، یک سمپل قرار بدیم، میبینیم که در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف زندگی برای ما کلی کار کرد و کلی عمل کرد تعریف میکنه که میتونی این کار رو انجام بدی اگر سلامتی برای شما به اصطلاح مهم هست، جز به ارزش‌های شما محسوب میشه. از یه سری رفتارهای پرخطر تو این شکلی که مثال دادیم پرهیز بکنن افراد و یک سری از رفتارهای سالم رو پیش بگیرن. این میشه نمونه از رفتارهایی که منطبق با پروتکل ارزش سلامتی هستن. ما میتونیم حالا مثالهای دیگه هم داشته باشیم، از جمله همین حالا خیریه رو خیلی با هم دیگه مثال زدیم، از جمله مثلا نوع دوستی. اگر ما بخوایم که با دیگران به شکل نوع دوستانه رفتار کنیم چه کار باید بکنیم؟ خب اینجا ما داریم توی جامعه ایرانی زندگی میکنیم که فکر میکنم خیلی موافق باشن که توی همچین جامعه‌ای با یه همچین فرهنگ به نظر من بیمارگونه‌ای که هیچ جای افتخاری دیگه برای خودش باقی نذاشته، که پر از بیماری‌های رفتاریه، فرهنگی که مبتنی بر زرنگی، بر سوء استفاده از بقیه، آسیب زدن به بقیه به قیمت اینکه برات مهم نباشه که سر اون چه بلایی میاد، سر خانوادهش چه بلایی میاد، تو فقط سود خودتو کسب کنی و منفعت طلبانه زندگی کنی، فرهنگی که اینجوری آدم رو رشد میده، اینو به آدم آموزش میده. توی همچین فرهنگی اگه افراد بخوان نوع دوستانه رفتار کنن، طبیعتاً باید هوشیارانه از انجام همچین رفتارهایی پرهیز کنن و در ازاش یکم فرهنگ رفتاری شفقت با دیگران و با هم نوع خودشو، فارغ از نژاد پرستی، فارغ از سوگیری بر علیه قومیت ها، سوگیری بر علیه زبان ها و لهجه ها و گویش های خاص، فارغ از سوگیری بر علیه مشاغل خاص، مشاغل سطح پایین تر، کم درآمد، یا مشاغل خاص، حتی چه میدونم مثلا ما فکر کنیم که من مثال میزنم، همه روانشناسا خودشون دیوونن، همه وکیلا کلاهبردارن، همه حسابدارا دزدن، همه قصابا فلانن، همه بقالا فلانن، همه چقالا فلانن. خب موضوع اینه که توی همچین فرهنگی اگر شما بخوای نوع دوستانه رفتار کنی، قضاوت نباید بکنی افراد رو، هیچ شغلی رو، هیچ قومیتی رو، هیچ نژادی رو، هیچ گویشی رو نباید قضاوت کنی و در عوض باید مبنا رو بر شفقت با آدم ها به شرط انسان بودن بذاری. اگر کسی انسانه، پس حتما سزاوار شفقت تو هم هست. حالا اینکه کیه، چیه، کجاست، چی فکر میکنه، چه دینی داره، چه مذهبی داره، به تو اصلا ربطی نداره. به چه کار تو میاد؟ تو میخوای نوع دوستانه، بشر دوستانه، انسان دوستانه رفتار کنی؟ پس از کمک کردن دریغ نمیکنی؟ البته اگر به خودت آسیب نزنی، بخوای کمک کنی و خودت آسیب ببینی، اون یه بحث دیگه است که به نظرم افراد تو این مباحث میشه. یه جوری قضاوت نکنی، با شفقت برخورد کنی، هر چقدر که منافع خودت رو در نظر میگیری، منافع بقیه هم در نظر بگیری. اینا میشه تعریف دقیق نوع دوستانه رفتار کردن در اجتماعی که داریم توی زندگی میکنیم. این رژیم های رفتاری میتونه تو زندگی هر فردی که هر ارزشی رو در سیستم ارزشی شخصی خودش انتخاب میکنه و میگنجونه، این رژیمای رفتاری قابل رعایت کردن.
بسیار مثالای جالبی بود واقعا، من لذت بردم، به خاطر اینکه هم دغدغه من و شماست، همین که بارها راجع بهش توی دارما صحبت شده، چه دارما کلینیک که ما یک فصل کامل راجع به سلامتی روان و سلامتی فیزیکی داریم، چه الان که داریم توی دارما مدیتیشن راجع به همین مسائل مثل قضاوت، نورستی صحبت میکنیم، کاملا به جا بود این صحبت. و یه چیز دیگه که برای من خیلی جالب بود این که فقط یک دونه مثال از ارزش ها این همه تأثیر و این همه تغییر وارد زندگی ما میکنه. و شما فکر میکنید کسی که این همه پروتکل برای سلامتی خودش داره، یعنی سلامتی خواب داره، سلامتی تغذیه داره، سلامتی فیزیکی با ورزش و سلامتی روانیش رو براش مهمه و مراقبت میکنه، آیا این آدم برمیگرده بگه که حالا زندگی کنم که چی؟ یه کسی که همه فکر و ذکرش نو دوستیه، طبیعت دوستیه یا خوش و وقف دیگران کرده، چقدر امکان داره که برگرده بگه حسن این کارا رو بکنم که چی؟ زندگی بکنم که چی؟ معنی زندگی چی هست؟ یعنی من فکر میکنم ناخودآگاه وقتی شما ارزشاتون رو میارید داخل زندگیتون و اونا رو اجازه میدید که جاری بشن و کامل یادشون میگیرید، حالا ممکنه یه نفر از ارزش هام سوء استفاده کنه، یعنی بیاد بگه که من نورستی رو دوست دارم، میرم دزدی میکنم میدم به فقیرا. اوکی، ممکنه اینم یه روشی باشه، ولی از اون ور با یه ارزش دیگه ممکنه منافات داشته باشه، ها اینجا رو اشتباه کردی، که اون دزدیه خودش داره یه ارزش رو میبره زیر سوال، داره به یک فضای دیگه، به یک جای دیگه صدمه وارد میکنه، کما که شما هم گفتین ممکنه به خودت صدمه بزنی که به دیگران کمک کنی، اینجا دیگه داری از تعادل خارج میشی. پس ما باید در سایه تعادل و ارزش‌های دیگه این کارو بکنیم، یعنی اگه تو داری همه پولتو میدی یا همه وقتتو در اختیار دیگران قرار میدی، ارزش سلامتی تو بردی زیر سوال. پس تعادل برقرار کردن بین خود این ارزش‌ها هم هنر میخواد، تمرین میخواد، آموزش میخواد، صبر میخواد، زمان میبره، یه شبه نیست. و این درس بزرگیه که ما بدونیم که اگر زندگیمون معنایی نداره، اگر احساس پوچی میکنیم، دلیلش ممکنه این باشه که ما اصلا ارزشای درستی نداریم. کسی که زندگیش بر اساس چنین ارزشایی هست خیلی بعیده از نظر من که احساس پوچی و بی‌ارزشی بکنه توی زندگیش.
بله علی جان، همونطور که گفتی، ببین اگر ما بخوایم بفهمیم که به قول تو سیستم ارزشیمون مناسب با خودمون هست یا نیست و درست انتخابش کردیم یا نه، یه راه بیشتر نداریم. من اینو در به اصطلاح اینو اینطوری میگم که میخوام همه رو مخاطب قرار بدم که اگه میخوایم بفهمیم که درست و غلط چیه، فقط برای شما یک راه وجود داره و اونم آزمون و خطاست، چون مغز انسان ذاتاً از طریق آزمون و خطا یاد میگیره. پس اگر شما میخوای یاد بگیری، درک بکنی، بفهمی، استنباط کنی که درست من چیه، غلط من چیه، فقط یه راه داری، آزمون و خطا کردن. سیستم ارزشی هم که انتخاب میکنی طبیعتاً باید امتحانش کنی در زندگیت، ببینی درست کار میکنه، آیا اون پیامدهای مثبتی که تو میخوای رو داره، آیا پیامدهای منفیش بیش از پیامدهای مثبتشه یا نه. و این به شما این قدرت رو میده که بتونی به یک قضاوت صحیح در مورد اون انتخابهای ارزشهای خودت برسی. در مورد اون نکته که اول بحث گفتی، من اینو بگم و اگر موافقی بحث امروز رو اینجا جمع‌بندی کنیم تا اپیزود بعدی، اینه که بله، ممکنه که شما ارزشهای خوبی رو انتخاب کرده باشی، کارآمد و مفید باشن، ولی شما ممکنه که به پوچی در زندگی برسی بازم. بله امکانش هست، منتها در چه صورتی؟ اولا که انسان یک موجود غیر قابل پیش بینیه، به همین دلیل که در آزمایش‌های مختلف رفتاری که انجام شده در آزمایشگاه‌های مختلف در سراسر دنیا در طول این همه شاید 70 80 90 ساله که آزمایش در مورد انسان تو آزمایشگاه زیاد انجام میشن، نظر روانشناسی و روانپزشکی، می‌بینیم که انسان‌های مختلف در مواجهه با یک محرک یکسان، یک آزمایش یکسان، پاسخ‌های مختلف و متنوعی دادن. و همین دلیله که انسان غیر قابل پیشبینیه و روانشناسی نمیتونه یک دانش یا یک علم خیلی آزمایشگاهی از آب در بیاد. اما جالبه که ذات مغز خود ما آزمایشگره، همه چیز رو امتحان میکنه، آزمایش میکنه و از طریق آزمون خطا درک میکنه همه چیز رو. اما اون کسی که به پوچ میرسه کیه؟ اون کسی که حتی سیستم ارزشی خوبی رو هم انتخاب کرده. در دو حالت این اتفاق ممکنه بیفته از نظر من البته. یکی این که با یک افت شدید سروتونین و مجموعه هورمون‌هایی که خلقیات ما رو در طول روز تنظیم میکنن تو مغزش مواجه بشه، یک افت شیمیایی شدید تو مغز بکنه که این از کنترل من و شما خارجه. ممکنه مغز ما ناگهان به خیلی خیلی غافلگیرانه دوچاره سری نقصان و نقص در سیستم عملکردی خودش بشه و چنان ما رو با یک طوفانی از کمبود سروتونین مواجه کنه که خیلی غافلگیر بشیم و نفهمیم از کجا خوردیم. خودمونی بگم اینکه ممکنه یهو شما با یک افت شیمیایی مواجه بشی که باعث افت خلقی و روحی شدید در افراد میشه و اونجا دیگه ارزش‌ها به شما کمک نمی‌کنن. اونجا اینکه بلندشی بری به خودت کمک کنی، یه ویزیت بشی پیش روانپزشک و کمک بگیری، دارو بخوری، بهت کمک میکنه. اون موقع میتونی سیستم ارزشی خودت رو دوباره به اصطلاح بنا کنی و دوباره زندهش کنی و احیاش کنی. علی، زندگی آبستن خیلی از اتفاقات و حوادثه. ممکنه ما در طول زندگی یه ضربه ها و شوک های روانی چنان سهمگینی بهمون وارد بشه که اصلا کل سیستم ارزشی ما رو بزنه دچار فروپاشی کنه، حداقل به طور موقت، که تا خودمون رو پیدا کنیم ممکنه چند ماه یا چند سال طول بکشه. بعضی وقتا ضربه های زندگی خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. حالا من چون نمیتونم یک مثال رو به طور عام و مطلق بگم که کدوم ضربه برای چه کسی سنگینه، خب نمیشه به طور قاطعانه گفت یا مثال خاصی زد، ولی هر کسی ممکنه در مواجهه با اون ناکامی های زندگی، اون ضربه های سنگین زندگی که میخوره، ممکنه یه همچین پاسخی بده که کل سیستم ارزشیش از همدیگه فروپاشی کنه و بپاشه از همدیگه. پس در این صورت ها بله، ممکنه منی که سیستم ارزشی هم دارم، خوبم انتخابشون کرده باشم، تو آزمون خطام خوب جواب داده باشه، ممکنه با یک افت شیمیایی تو مغزم از این رو به اون رو بشم و ممکنه که بر اثر ضربه سهمگین زندگی، اون اتفاق بدی که واسم افتاده، از چه میدونم شکست عشقی و کاری و مالی و همه جوره بگیر تا همین کرونا رو شما در نظر بگیر علی، که خودم با خانواده های مواجه شدم که یک الی پنج نفرشون در طی مثلا یه ماه دو ماه بر اثر کووید فوت کردن. اینا ضربه‌ای سختیه که کل سیستم شما رو دچار فروپاشی میکنه. یکی دیگه بر اثر ضربه عشقی اینجوری میشه، یکی دیگه بر اثر ضربه کاری و بیکاری و تورم و کلاهبرداری و اخراج از شغل و از این حرفا اینجوری میشه. این بستگی به این داره که توان آسیب پذیری شما و تحمل شما در مقابل آسیب‌های زندگی چقدر باشه. اما خب بعضی وقتا به طور واقع بینانه بگم که گاهی ضربه‌های زندگی خیلی گنده تر از ظرفیت بشری و انسانی ماست و اونجا دیگه ارزش ها ممکنه خیلی کار نکنه، مگر اینکه یه جایی یه گوشه خودآگاهی فرد دوباره فعال بشه و این فرد بخواد از طریق سیستم ارزشی خودش دوباره به زندگیش معنای دوباره بده.
بسیار عالی. من فکر میکنم بحث کاملا واضح شفافه و اینکه ما بیایم حداقل اونجایی که دست خودمون هست رو تا جایی که میتونیم آماده کنیم. یعنی ما که نمیتونیم حوادث رو پیش بینی کنیم یا اینکه جلوشونو بگیریم، اتفاق میفت، ولی اونجایی که دست خودمون هست رو و هنوز اتفاقی نیفتاده میتونیم به بهترین شکل از این زندگی که از این فرصتی که در اختیارمون قرار داده شده بهترین استفاده رو بکنیم و ارزشامونو شروع کنیم دونه دونه روش کار کردن، زمان بذاریم. واقعا حالا ما توی این اپیزودها خیلی تک و توک اسم میبریم، معرفی میکنیم، راجبشون صحبت میکنیم، ولی هیچ وقت نمیشه راجب همه ارزشا صحبت کرد چون ارزشا متفاوته. و خب همینایی که صحبت کردیم، مثال زدیم، ارزشهای در حقیقت خیلی پابلیکی هستن، خیلی جمعیان، همه میتونن ازش استفاده کنن، ارزش‌های خوبی هستن. رو همینا کار بکنیم و باز هم مثال‌های بعدی ما داریم، توی اپیزودهای بعدی میزنیم و روشون کار میکنیم. ممنونم از وقتی که گذاشتین. هفته بعد این بحث رو میبریم جلو و راجع به مسائل جذابتری صحبت میکنیم. خدا نگهدار.
مثل همه پادکست های دارما، باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون، دوربریهاتون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک میگذارید و آرامش رو به اونا هدیه میدید.